أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در نظر سوم سه حکم از احکام زناشویی و نکاح رو بازگو کردن. یکی قسم است، یکی نشوز است، یکی شقاق، که شقاق هم اون ادامه بحثش نشوز است. بعد از اینکه وظیفه هر کدام از طرف مشخص شد که تأمین مسکن، نفقه، کسوه و سایر لوازم و هزینه به عهده مرد بود و بعد از اینکه تمکین به عهده زن بود و بعد از اینکه حقوق خاصه کل واحد در کنار اینها مشخص شد، اگر کسی احدهما تمرد بکند که ازش در بار اول به عنوان نشوز یاد نمی شود، یه عصیانی دارد، نشوز سبقه ملکه‌ای دارد که نافرمانی می کند و از جای اطاعت برخاست، نشزه یعنی ارتفعه که آیه 11 سوره مبارکه مجادله توجیه کرد. نه، هر گناهی البته بیماری است. فی قلوبهم مرضان همین طور است، نگاه به نامحرم همین طور است. تو سوره احزاب که به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، لا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا، این نگاه به نامحرم این هم یک مرض هست. گناه اصولا مرض هست، صحت دل به همون اطاعت است. حالا اگر کسی از جایگاه اطاعت برخاست، نشزی یعنی ارتفع، این با سر جا خودش باشد. حالا اگر برخاست که به نحو ملکه است، این میشه نشوز. صرف این که یک بار گناه کرد و تمکین نکرد، این نشوز نیست. نشوز سبقه ملکه ای دارد. حالا اگر نشوز پیدا شد، این سه قسم است: یا نشوز زن هست، یا نشوز مرد است، یا نشوز طرفین. این احکام را قرآن کریم مشخص کرد. اگر زن ناشزه بود، اولین وظیفه مرد نصیحت کردن و موعظه کردن است که بلکه اثر کند. بعد هجر عملی است، بی‌مهری نشون بدهد، وهجروهن فی المضاجع، اما نفقه و کسوه و امثال ذلک را حق ترک ندارد. و اگر مقدار بیشتر رسید، اومد وهجروهن. در جریان ضرب که عبارت مرحوم محقق رو بازخوانی کنیم، بعد بریم خدمت آیه ببینیم که این آیه این جریان ضرب را چگونه تبیین میکند. مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: نشوز خروج از طاعت است و اصلش هم ارتفاع است، منتها اونی که تو سوره مبارکه مجادله است صرف برخواستن نیست، برخیزید و بیرون بروید. چون وقتی مجلس جا تنگ باشد برای شنیدن سخنان حضرت، دستور اول این است که جمع‌تر بشینی و زاغی لحکم تفسهو فی المجالس ففسهو. البته این اختصاص ندارد به اون حضرت، منتها شأن نزولش اونجا بود، اصلش اونجا بود. و زاغی لکم تفسهو، جا بدید، چارزانو ننشنید، جمع‌تر بشینید، ففسهو، جا بدید تا افراد جا بگیرن. و اگر جا کم بود، شما که قبلا نشستید استفاده کردید، خب شما برید این آیون تازه وارد بشینن. و ازا قیلن شزو، یعنی پاشید، نه که پاشید اونجا بیستید، خب پاشید اونجا استادید هم که جا تنگ کردید، گذشته از که دیدم گرفتید. و ازا قیلن شزو، یعنی پاشید برید، فن شزو، نه این که به احترام کسی، یه وقت سی احترام عالمی آمده یا مسنی آمده یا سیدی آمده، احترام به احترامش پا میشه. این اون نشوز نیست که در آیه 11 آمده، و این به احترام سید پا میشه دیگه. اما این مشکل رو مجلس حل نمی کنه، مشکل کمجایی رو حل نمی کنه. این فهمت به ازا قیلن شزو در برابر تفسهو، به شما گفتن پاشید برید، شما پاشید برید دیگه، تازه ادهی آمدن شما که قبلا استفاده کرد. غرض این است که نشزه یعنی ارتفع، یعنی از اون جایی که باید باشه، اون جایی که باید بشینه مستقر باشه دیگه نیست. این نشوزه. فهمود نصیحت کنید، نشد عرض کنم که ترک مزاجعه کنید، حج کنید که فعل مزاجعه قضیه متعقن است، و اگر نشد وزر بهنم. ما در اسلام هیچ یعنی هیچ، هیچ یعنی هیچ، هیچ جا نمون نداریم که غیر مسئله عمل معروف نهی از منکر، که اگر کسی حق شما رو نداد شما بزنید، مال شما رو خورده. اگر بنا شد بزن بزن جامعه حل بشه، که میشه اول هرج و مرج. دستگاه قضایی رو شهر برای همین راه اندازی کرده. شما از اول تا آخر، از آخر تا اول فقه چند بار دور بزنید ببینید هیچ جا هست که اگه کسی حق شما رو خورد بزنید. زنها نسبت به هم، مردها نسبت به هم، زنها نسبت به مرد، مردها نسبت به زن، این محکمه رو برای همین گذاشتن. ببینید این دید چقدر اون جریان توهم مرسالاری و امثال زالک رو حل میکند. خب کی بزنه؟ به اجازه کی بزنه؟ چقدر بزنه؟ چجور بزنه؟ ما هیچ نمونه در اسلام نداریم که ای کسی حق شما رو خود بزنی. یه وقت هستی کسی در آدم میزنه، خب دفاع بر آدم لازم است. فرمود بیان نورانی اسلامی است که رد الحجر حیث جاء، سنگ رو این حضرت میفرماشه تو نهج دارد دیگه، سنگ رو هر اونجا که آمد برگردانید، یه ملت ستم پذیر نباشید، یه مشت خوردید یه مشت بزنید، اون دفاع هست دیگه. اما حالا مال شما، حیثیت شما، حق شما رو کسی خورد بزنی، ما هم چیز رو اسلام نداریم. این میشه اول هرج و مرج. این هم اول هرج و مرجه که مرد زن رو بزند. این به محکمه مراجعه کردن است، این حکم شرعی است، این زن رو مرد رو قاضی، یعنی قاضی این الان به عنوان قاضی دارد حکم خدا رو اجرا میکند، نه به عنوان شوهر دارد به زنش مش میزند. این کجا و مرسالاری کجا؟ ما این چون قرآن واقعا مهجور است، بدون تردید مهجور است. حالا نگاه کنید این بحثای آیات الاحکام را، حالا اون تدارک تقاص حکم قبلیش دیگه، بله این حکمش وظیفش انجام داد نداد، اون وظیفش انجام نمیداد، اما دعوا راه اندازی و زدن و اینها اول هرج و مرجه. ببینید طنز نازل شدن این آیه چیه؟ که اینا خیال میکردن که وقتی مرد زن و زد اینا میتونه بزنه. آیه نازل شد که خیر، این به عنوان قاضی زده، نه به عنوان اینکه شوهر است و حق او رو ندادن. حق کسی رو ندادن باید به محکمه مراجعه کنه. ما هیچ جا نداریم تا این دومی اون باشه. که مرحوم جمال فاضل مقداد تو کتاب العرفان فی فقه القرآن تو این بحث نشوز این مطلب را بیان کرده، صفحه 211 جلد دوم، چون این مجموعه دو جلد در یک جلد چاپ شد. مسئله نشوز را ایشون در صفحه 211 به این صورت بیان کردن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء، تا می رسد به پایان آیه که واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. ایشون اول قنوس را معنا کرده است که بعضی قانتن فساله هاتو قانتاتون حافظاتون الغیب، که در این زمینی بحثی هم دارن که تو صفحه بعد آمده. قنوس را در قبال نشوز معنا کردن، ان قنوس لزوم و طاعه و المداومه علیها، این مال قنوت قانتات یعنی. اما و نشوز الارتفاع و المراد هنا الارتفاع ان مطاوعت الازواج فی ما یجب لهم، حالا چه مرد چه زن. و سبب نزول هذه الآیه ان سعد بن ربیع که به کان من الانصار نشزت علیه امرأته حبیبه بنت زید، همسرش ناشزه شد. فلتمها، به صورت او یه لطمه یه سیلی زد. فانطلق بها ابوها الی النبی، پدر این خانم دخترش رو برده خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این شوهرش او رو زد، ما میخوام تدارک کنیم بزنیم. فانطلق بها ابوها الی النبی فقال افرشته کریمتی، از زن اینها به عنوان دختر به عنوان کریمه یاد میکردن دیگه، کریمه فلان کریمه فلان، من کریمم را هم فراش او کردم، او بچه منو میزنه. افرشته کریمتی، اومد فلت همه ها، این به صورت بچم زد. فقال النبی صلی الله علیه وسلم لتقصن من زوجها، تو خب این نواد می کارو بکرد دیگه، شما برای قصاص بزنید، او صورت بچه شما رو زد، شما هم یا بچه تون صورتش بزنن. فانصرف لتقتص، اختصاص کند قصاص بگیرد. این زن برگشت همراه پدرش که بره با شوهرش دعوا کنه و صورتش بزنه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ارجعوا، برگردید، اینا خواستن برن، حضرت فرمود برگردید. هذا جبرئیل علیه السلام اتانی، وجود مبارک جبرئیل نازل شد و این آیه را نازل کرد. هذا جبرئیل علیه السلام اتانی و انزل هذه الآیه، همین آیه الرجال و قوامون علی النساء. فقال النبی صلی الله علیه وسلم اردنا امرا و اراد الله امرا، ما به فکر قصاص بودیم، آیه نازل شد، این قاضی است، حالا قاضی دارد مجرم و میزند، قصاص ندارد که، مگر این از قبیل دعواست، از قبیل حق شخصی است. حالا قاضی اگر دید این شخص گناه کرده، تعذیر کرد، یه وقت از حد است که شهر مقدس مشخص کرده که از زانیت و از زانیه چقدر، از سارق و از سارقه چقدر، این حدوده. یه وقت است که حد مشخص نکرد، حدی ندارد، مرزی ندارد، این به ید حاکم است، میشه تعذیر، که فرق جوهریه حد و تعذیر اینه. حالا حاکم شرع یه سیلی به صورت این مجرم زد، او حق قصاص ندارد که. فرمود این شوهر شما الان قاضی است، این قوامونه، یعنی قوامونه، یعنی ولی شما هستند، یه قاضی داخلی است، به جایی که برید محکمه قاضی بزنه، این شوهر عادل یک حکم قضایی داخلی و خانوادگی دارد، عدل شرطش همینه. و اگر ثابت نکرد، بله، اگر این زن رفته در محکمه رسمی شهر و دلیل آورد که من همواره تمکین میکردم، این به بهانه این که من ناشد هستم من زد، از اون به بعد میشه قصاص، از اون بعد میشه قصاص، از اون بعد میشه زنسالاری. خب چقدر فرق است بین این تحلیل و تفسیری که این بزرگوار ارائه کردند با اون چی که ما خیال میکنیم. سخن از زنسالاری است و مردسالاری است و مرد حق زدن داره، دو قوامون یعنی قوامون یعنی قاضی داخلی منزل است، عدل شرطه. و اگر چنون چه زن رفت شکایت کرد، این با برهان اقامه کند، دلیل اقامه کند، این میشه متهم، باید بیان اقامه کند که این ناشده بود، نشد با سوگند یاد کند، تازه اول دعوا تو محکمه است. صرف این که بگه من خیال کردم او ناشده است، او رو زدم، دستگاه محکمه باز دستگاه رها نمی کند. فهمون ما خیال می کردیم این امر عادی قصاصه، معلوم شد این صحبت خانه از قصاص نیست، این قاضی است در محکمه داخلی، به جایی که برن تو محکمه رسمی و حاکم شهر در حضور دیگران اینو بزنه، این زن رو بزنه، به خود این شخص اجازه دادیم. حالا این رو من فرصت نکردم باز مراجعه کنم، شما فحص کنید مرحوم محقق در شرایط دارد که پدر میتواند قاضی پسر بشه یا مرد میتواند قاضی زن بشه، این تو شرایط حتما مراجعه کنید. خب این دیگه سخن از مرسالاری و زنسالاری نیست. در همون بخشا گفتن اگر مرد نتونه ثابت بکنه خب باید کفرش پس بده. در دیر بحث دیزم اشاره شد که این نشوز یا بیان است یا مبین، یعنی یا بدیهی دیگه همه دیگه میدونن دیگه ناشده است دیگه، یا نه خود اون زوجه اقرار کرده، شواهد مستوری هم هست. اگر این ناشده بود و نشوزش ثابت شد، این قاضی حق دارد که حکم خدا را جاری کند. حکم خدا یا حد است یا تعزیر، اینجا تعزیر کردی. وجود معارک حضرت صاحب، ما یه جدی فکر میکردیم که این از سنخ قصاص است، بعد منو شد نخیر، این حکم شرعی است. اردنا امرن و اراد الله امرن والذی اراده الله اراد الله خیرون، اون وقت و رفع القصاص ثم ان الآیه فیها احکامون. خب این یه تلیعه، بله باید احراز بشه دیگه، یعنی چون بر او هم واجب کرده دیگه. حالا برسیم به بخش دیگر فرمایش این بزرگوار، بعد مراجعه بکنیم به آیه شقاق اگه لازم بود. در آیه شقاق در صفحه 213، پس سخن از زدن و قصاص و امثال ذلک نیست، فقط محکمه است، به دلیل اینکه اگر چون که شقاق شد، نشوز طرفین شد، این بزنه اون بزن نیست. اگر شقاق شد هیچ کدوم نمیتونن قاضی باشن، حتما باید برن محکمه. اگر نشوز یک جانبه شد، یعنی زن ناشده شد، زن مرد به عنوان قاضی از طرف حاکم حکم دارد که بزند. این فرض بنده حکم الهی است که حاکم واقعی است و او را به عنوان محکمه دستش باز گذاشته. پس تمام، یعنی تمام بحث هایی که درباره نشوز زن، درباره نشوز مرد، درباره نشوز طرفین عن شقاق مطرح است، حکم قضایی است. در این قسمت ملاحظه فرمایید، بله اون پدر دارد بچه رو میزند، مقام تأدیب است، اما این مقام تأدیب نیست، این حق مسلم او رو نمیدد و هم حق مسلم این رو میخواد ندهد، این ادب نکرده، چون اگه میخواست ادب بشه با ازوهنه ادب میشد، با وحجر و هنه ادب می شد، اون مراحل رو گذروندن. معلوم شد سخن از تأدیب نیست، این گردن کشی می کند. اگر سخن از تأدیب بود با ایزو هنه حل می شد، یا با وحجر و هنه که امر عاطفی رو هم به همراه دارد حل می شد. اما نا نستون این فهمود، ما خیال می کردیم که این امر قصاص است. بعد منوش نخیر، این نظم داخلی است به شارع مقدس، این رو قوام قرار داده. شاید این قوام رو همین بزرگوار به عنوان الولی فی السیاسه الولی یاد کرده است فاضل مقداد. فرمود به این که فین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. نه که شما بزن او بزنه، که شما بگه من میخوام دفاع بکنم، اما بگه من بخواهم دفاع بکنم. که اگر طرفین نشوز داره یعنی شقاق شد، کارش محکمه است. فین خفتم شقاق بینهما نسبت به آینده، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. این دوتا حاکم، این دوتا حاکم یه وقتی خدا اینا کرده جناحی فکر میکنن، مرزی فکر میکنن، قاب قبر فکر میکنن، این همیشه درگیری هست. حالا این دعوای خانوادگی است، دو نفر را یکی از اون طرف یکی از این طرف انتخاب کردن برای حل مسئله، اینا هر کدوم جناحی فکر کردن، این دعوا از خانه به جامعه آمده است، برای اینکه خود اینا مشکل دارن دیگه. ولی اگر نه، این یورید اصلاحن، این دو نفر که از دو طرف مبعوث شدن واقعا عادلن، عاقلن، میخوان اصلاح کنن بین اینها. این دعوا رو تو همون خانه خصم میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن باوی رو. این کار اون روز مسافرت کار آسانی نبود. بعض از کتاب‌ها رو به عنوان رحله نوشتن، رحله یعنی سفر. بعضی‌ها از مدینه یا امثال مدینه یا پیاده یا سواره با شتر یا با اسب می‌رفتن مصر، برای یه پیرمرد مصری چند سال قبل آمده مدینه یه حدیث نورانی را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده و الان تنها کسی که این حدیث شنیده، چون خصوصی خدمت حضرت رفته بود، اون پیرمرد است و اگر ما نری اون پیرمرد میمیره. از مدینه یا امثال مدینه با اون سفر دشوار رفتن مصر تا اون حدیث را از اون پیرمرد بشنوند و یادداشت کنند. لذا در این زمینه الرحله نوشته شده، یعنی اونایی که برای یک حدیث یا کم بیشتر از شهری به شهری می رفتن. تا همین 108ش با اهل بیت علیهم السلام آمده آمل از یه محدث آملی یه حدیثی رو نقل کرده تو عیون اخبار رضا یا تو خسام اونجا، با اینکه اونجا جای محدث نظیر حوزه های علمی اینها نبود. چقدر این بزرگوار مسافرت کرده. ایشون در ملای احزارالفقیه به عنوان یک لطیفه از این آیه استفاده میکند. آیه دارد که این دو نفر اگر جناحی حزبی قبیلی قومی فکر کردن که این دعوا نه تنها اصلاح نمیشود، متراکم میشود، این زد و خورد از خانه به جامعه میآید، این کار حکم بد. و اگر انشاءالله رحمان نظرشون صالح بود، این یوری دا اصلاحن یوفق الله بینهما. ایشون نقل میکند که مرحوم صدوق در من لا یحضر که وقتی جریان حکمین رو که بر وجود مبارک هست امین سلام الله علیه تحمیل کردن، هشام در یه جریان، خب اون اصل که نبود، در اصل امام صادق سلام الله علیه در یه محفلی گفت اینا اگر چونچه نیتشون پاک بود، اگر حکمین عادل بودن، یقینا جریان خوارج پیش نمی آمد، جنگ نهروان پیش نمی آمد، اسلام می شود. گفتن نه، اینا نظر خوب داشتن. هشام استدلال کرد، گفت خدا می فرماید اگر این حکم این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، دیگه اونجور امر آس کلا سر ابو موسی نمیذاشت، پس قصد اصلاح نداشتن. اگر قلبشون پاک بود دیگه جنگ جمع، جنگ نهروان و بار اول و بار دوم و حروریه و نهروانیه و خوارجه، اینا سه نام است از یک قصه. این گروه که خروش کردن به نام خوارجن در کنار نهر بود، نهروانی شدن، در کنار روستای حروریه بود، حروریه شدن، همه یک گروه هم. فرمود جنگی پیش نمیمد، اینا اراده اصلاح نداشتن، آدم فاسدی بودن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابه قمی رو، این رو لطیف رو تو کتاب من لا یحذره نقل میکنن. خب فرمود به این که اگر قصد شقاق است، خود اینا که نمیتونن قاضی باشن که، باید با قاضی عمومی حق کنن. این خفتم شقاقن بید به محکمه، اینکه تو بزن او بزنه این نیست. خب حالا رفتید محکمه، کی باید عرض کنم که حکم بکند؟ این ضمیرها به کی برمیگرده؟ اختیار دست زوجین است، اختیار دست پدر و مادر این به پدر و مادر اوست. دو، این دو قول را بزرگان که گردانندگان فتوا هستند نپذیرفتند، قول سوم را قبول کردند. کی باید حکم بکند؟ دستگاه قضا. حالا نگاه کنید، خب در این آیه این است که این خفتم شقاقن بین ما، فبعثوا. فبعثوا به کی میگه؟ زن و شوهر که دو نفرن، این فبعثوا که جمع است. پس اینا نیستن، اینا طرفین دعوا هستن. این نشوز دارد، اونم نشوز دارد، اون در حق خودش ناشز است، این در حق خودش ناشز است. پس اینا اهلیت ندارن که حکم تعیین کنن و اینا هم دو نفرن. نفرمود فبعثا، فرمود فبعثوا. پس برمی شه خطاب به بستگان و جمعیت دو طرف دیگه. فبعثوا یوریدو این کاری لأن شقاق الماضی، منظور از خفتم شقاقن یعنی ادامه بس، چون شقاق قبلی که گذشت دیگه ترس ندارد. اگه میگن ترس است، ترس نسبت به عمل آینده است. لأن شقاق الماضی لا یخاف من و المستقبل هم که لا یعلم، لذا میشه خفتم. و کذا نقول فی قوله اللاتی تخافون نشوزهن، نه که اینا نظر به آینده است. فإن الاستمرار هو المخوف و اما اذا لم یستمر فلا یتعلق به حکم لزواله و حاصل الشقاق الاختلاف و عدم الاجتماع على رأی واحد که انهما باختلاف بهما کل واحد فی شق. شقاق یعنی این در یه جانب است، او در یه جانب. خب اما قوله تعالی که فرمود فبعثوا، هنا مسائلو قیل الخطاب فی قوله فبعثوا للزوجین و قیل اهل الزوجین و قیل للحکام المتداعا عندهم. الان سه گروه هم دیگر، زن و شوهرن، بستگان زن و شوهرن، محکمه قضا که بهش مراجعه کردن دعوا. کی باید این فبعثوا را عمل کند؟ زوجین که تثنیه‌اند، که جمع نیستن. اهلش اونا هم که همچه صلاحیتی ندارن. پس فبعثوا به دستگاه قضایی و حکامی که مورد تداعی‌اند به اونا خطاب شده است. قیل منظور از فبعثوا حاکمین، یعنی چون دعوا کردن به محکمه مراجع میکنن، محکمه حکم تعیین میکند. فبعثوا للزوجین است یک قول، یا اهل الزوجین است، قول دوم و قیل للحکام المتداعا عندهم، محکمه قضایی که پیش اونها مراجعه میکنن. خب بالاخره دین، نظام، جمعیت بدون دستگاه قضا نخواهد بود، میشه هرج و مرج دیگر. میفهمد این قول سوم و هو المنقول عن الباقر و صادق علیه ما آلاف و تحیط و سنا، اینجور نیست که هر کسی پاشو مشت بزنه. بالاخره قاضی برای چیه؟ یعنی نمیشه که دستگاه باشه، نظام اسلامی باشه، اما دستگاه قضا نداشته باشه. قاضی برای همینه. اون بیان نورانی هم هست امیر نسبت به مالک اشتر که قاضی رو معیه کنند برد. خود پیغمبر قاضی بود، بعد خود وجود مبارک اشتر می کنند اغزاکم علی کفی و کف و علیین فی العدل سوا، قاضی بود دیگه. همه می بود خدمت حضرت محکمه قضا تشکیل می دادن دیگه. مگر میشه جامعه اسلامی باشه؟ غیر اسلامی هم اینطوره. جامعه اسلامی باشه، جامعه باشه، متمدن باشه و دستگاه قضا نداشته باشه. اینا دستگاه قضایی رو، کارهای خانوادگی رو به خانوادگی ارجاع میدادن. این قاضی تحکیم گاهی خود مردم مراجعه میکنن، یک کسی که صلاحیت دارد اون میشه قاضی تحکیم. یه وقت هست که برای حل این گونه از اختلافات خود دستگاه قضا دخالت میکند. فقط و هو المنقول عن الباقر و صادق علیه و آلاف و تحت و سنا. بعد مرحوم فاضل مقداد فرمود و هو الاصح. چرا؟ لأن اول الکلام فی خفتم یدل علیه. اگر ترسیدید که اینها، خب به اینها که خطاب نمی کند که، اگر ترسیدید که اینها آشوب بکنن، خطاب به اینها نیست که. شما که مسئول جامعه هستید اگر می ترسید اینها مشکل ایجاد کنند، حکم تعیین کنید. اصلا کاری به زوجن ندارد که. مگر به زوجین میگوید که فی خفتم، یا به دستگاه قضا و مسئولین کشور میگوید؟ میفهمد این بیان نورانی این دو بزرگوار سلام الله علیهما مشاهد قرآنی دارد. شما اول قرآن نگاه کنید، اول قرآن خطاب به کیه؟ اگر ترسیدید که اینا شقاق کنند، خطاب زن و شوهر نیست که. اگر شما که مسئولی، به بیگانه هم که خطاب نمی کنن. شما مسئول نظم جامعه هستی، یعنی دستگاه قضا. شما که مسئول دستگاه نظم جامعه هستید، اگر می ترسید اینا آشوب بکنن، حکم تعیین کنی. و هو المنقول عنهما علیهما آلاف و تحیط و سنا. اون وقت این قسمت را بیان میکند. بعد می فهمد به این که حال اینا که آمدن تا کجا میتونن حکم کنن؟ آیا طلاق بدن، طلاق ندن، حفظ بکنن؟ در این بخش هم فرمود به این که بخوان طلاق بدن بر اساس این که از طلاق و بید من اخذ بساق، حتما با رضایت اینا باشه. بخوان اصلاح کنن، حکم خودشونه. حکمیت معنیش اینه که اونا باید گوش، یعنی گوش. فرمود رضایت نمیخواد که. طلاق رو که نمیشه از طلاق و به ید من اخذ ساق ازش بگیری که، باید در میون بذاری. اما وقتی بخواد نظر بدی که باید اینجور باشد، باید شما شب تو خونه باشی، باید این مقدار نفقه بدی، این دیگه رضایت اونا شرط نیست، این حکم است. حالا در خصوص طلاق گفتند که باید به ید من اخذ بساق باشد. حالا یه وقت او لجبازی میکند و اصلا حاضر نیست، اون یه حکمیست که ولی اسلامی ناچار دخالت کند. در صفحه 214 میفهمد هل بعثهما تحکیم او توکیل. این ها که حکما من اهلهی و حکما من اهلها، اینا وکیل زوجن یا حاکم بر اینا هستن؟ هل بعثهما تحکیمان او توکیل، قال بعض اصحابنا بسانی که توکیلن لأن البزعه حق للزوج والمالو حق للمرأه فليس لأحدهما التصرف فيهما إلا بإذنهما. پس بنابراین این حکمین این دو نفر وکیلن. مرحوم فاضل مقداد تابعه فیه نظر لأنه لا استبعاد في ثبوت الولاية على الرشيد حين امتناعه من اداء حق عليه كما يقضى دين المماطله بغير اختياره. بله اینا هر کدوم عاقلن، دفقه حق زنه، تمکین حق مرده. اما حالا وقتی اینا سرپیچی میکنن مثل که ما کسی مال مردم نمیده، این وکیل نمیخواد، این ولی میره مال از اون میگیره به صاحب مال میده. همین سخن از وکالت نیست، سخن از ولایت است، سخن از تحکیم است. میبینید این دید قرآنی اگر تو جامعه ما روشن بشود دیگه سخن از مرسالاری نیست تا کسی اشکال بکنه اون طرف آب یا این طرف آب که نه اسلام مثلا معاذ الله حق زن را رعایت نکرده، مرسالاری است، به مرد اجازه زدن میده. امر معروف و نهی از منکر که در همه جا هست، حالا او آمده چون زدن تو بخش امر معروف، اون بخش سوم و چهارم بود، بخش انزجار قلبی یک، تذکر زبانی و امثال زبانی دو، این دو مرحله مال اوست. مرحله زدن و بگیر و ببند با مرحله حتی اعدام، این مرحله سوم و چهارم مال حکومت است. اگر امر داخلی بود یا نصیحت بود، خب ازوهنه بود، تدارک های اخلاقی بود، وحجرهنه بود، هیچ کدام این اثر نکرد. این بخواهد بزند تازه اول دعواست، همونطوری که اون شخص آمده گفت افرشته کریمتی، من دخترم رو هم فراش او کردم، این میزنه، خب ما هم میزنیم دیگه، تازه اول دعواست. آیه نازل شد که این زدن قصاص نیست، این حکم شرعی است. و چقدر این مرد باید عادل باشه دیگه، و اگر نه فاسق بود بی‌اجازت محکمه هست و دوباره این زن شکایت میکند و که بی خود من زد، من ناشزه نبودم، یا او نشوز داشت حق من نمیداد منم نزدم، خب دوباره های مرد میزنن، اما حاکم میزند، تعذیر میکند. اینجا فضل بهونه تعذیر شرعی است، نه مشت و لگد شوهر بزن. خب لذا ایشون می‌فرمان به این که آیا این توکیل است یا حکم، فرمود به این که این از اون قبیل نیست، این هیچ استبعادی ندارد که شارع مقدس بر ولی، بر انسان رشیدی که تو خط مستقیم نیست ولی نصب بکند. و قال اکثر اصحابنا بالاول محتجین به انه قد وردن لهما اصداء فلان، بعد بفرماد به این که دیگران نظر دیگه دادن و ادی هم ای رو به حکم شرعی دونستن. هل یجوز البعث لحکمین من غیر اهل الزوجین؟ قیل لا، لأن الأهل أعرف بحال الزوجين وكيفية صلاحهما ومحبتهما وكراهتهما، ولأن الأهل يسكن إليه ويتبعن إلى حكمه بخلاف الأجنبي. وللآية اكتب آية دارت كحكمه. وقيل يجوز لأن الغرض حصول الصلاح وتقييد الآية للأغلبية وهذا هو المشهور بين الأصحاب. حالا یه زن و شوهرن، فامیلانشون زن پدر مادر این به پدر مادر و هم بی تفاوتن، این دعوا همچنان ادامه دارد. خب اهل محل می توانن به محکمه مراجعه کنن، مشکل را حل کنن. و اگه در آیه دارد که شما من حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، این قید وارد مورد غالب است، قید وارد مورد غالب که مفهوم ندارد. فقط اکثر اصحاب این فتوا دادن. پس سخن از مرسال یارایی و بزن بزن و اینا نیست، سخن از تعذیر شرعی است. اون وقت در بخش دیگر فرمایش مرحوم چیز این است که پنج هل دل حکمینه الجمع و تفریق، حالا فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. حالا اینا تصمیم گرفتن که اینا بینشون اصلاح کنن، با هم باشن، یه مقدار او کنار بیاد، یه مقدار او کوتاه بیاد، حل بشه. یا نه تصمیم بگیرن طلاق بدن. هل للحکمین الجمع و تفریق بغیر اذن زوجین ام لا؟ غیر نعم بناءش علی اشتراط رضاهما. بعد در پایان دارد که ولیس لهما تفریق الا بعد از سیزان المرأت فی البذل و رجل فی الطلاق، اگر این محذور نباشه. هذا هو المشهور بین الاصحاب، که اینا حق طلاق ندارن اما حق حکم دارن که این باید این کار را بکنه، اون باید بگه چشم، شوهر باید این کار را بکنه چشم، که با هم زندگی بکنن. بله دیگه، آدین خوب باشه، حزب بازی نباشه. اراده اصلاح یعنی این واقعا میخواد بینشون صلح کنه، نه اینکه این قبیله خودش بگیره، اون فامیل خودش بگیره، این نظر خودش بگیره، اون نظر خودش، نه واقعا این یوری داشتن و بود کار امر آسا و موسا نباشه که این نظر خودش گرفته، اون من بیچاره خبر نداشته، این رو فریب داده. نه، این یوری دا اصلاح بینهما، واقعا جامعه شناسن، مربیان، اصلاح طرفی نمیخوان. مسئله از طرف اینه که داشتن بچه و زندگی اونو به هم جدا نشد، هم جدا نشد. این یه قدی او کتابیات، یه قدی این کتابیات، یه قدی او گذشت کنه، یه قدی این گذشت کنه، با هم زندگی کنن. اینو با هم باید زندگی کنن. اگر بخواهن طلاق بدهن، بله این طلاق چون به ید من اخذه به ساقه است، حتما باید رضایت اونها باشه. این یه بد. و قال بعض اصحابنا این جعل الحاکمو الاصلاح و طلاق علیهما، اینها انفضا ما رعیاهو صلاحن و این اصلق القول لم یجز تفریق الا بعد مراجعتهما و و کلام حسن بناءن الا ان بعث الحاکمه الحکمینه به اذنهما و اختیارهما فإن الإذن اولا كالإذن أخيرا. فهمت بعضی ما میگن که نه، مأموران از طرف حاکم وقتی دنیا هیچ راهی برای زندگی ندارن، حق طلاق هم دارن و اونا چون حاضر شدن آمدن به محکمه به حکم حاکم شهر تن در دادن، این حکمین تا این اندازه حق دارن. علی ای حال در سعه و زیغ و گسترش و کوتاهی حق حکمین بسته است. سخن از وکیل نیست، سخن از بزن و قصاص بکن نیست، سخن از تعذیر شرعی است. و اگر این زن گفته که او آدم فاسقی است، بی خود من زد، خب بله محکمه است دیگه. این طور نیست که مرد حق زدن داشته باشد کان ما کان. این اگر مثل قاضی اینجا یه محکمه است، محکمه انتظامی قضات، این محکمه انتظامی قضات رو اصلا برای همین ساختن تو قانون اساسی آمده که اگر طرفین دعوا رفتن پیش قاضی، بعد احدهما دید که این درست علی ما هو الحق حکم نکرده، از دست همین قاضی به محکمه انتظامی قضات شکایت میکند. اینجا همینه دیگه. این یه قاضی داخلی است که بیجا زده، بی جا خیال کرده، این به بهانه نشوز ایره زده. خب این به محکمه مراجعه میکنه، میگه من که وظیفه انجام دادم، او توقع بی جا از من داشت و منم اطاعت نکردم. خب ایره تنبیه میکنن. این کجا با مسئله مرسالاری و بزنه به خود کجا؟ الحمدلله.